یکی از دوستان بهم گفت کتاب برات بگیرم، بهش گفتم قانون ما اینه کتاب بگیری که آشولاشش کنی، دوباره هم بگیری همون میشه. بذار با هم ادامه میدیم. بله چرا پیدا نمی کنی؟ پیاده کرد برای عربه
کلید
نبود یعنی چی؟
یعنی
وقتی آهنم پاره شد خب اون مساق انقضا. بعد شما بیا بگو من چرا؟ یعنی میشه با شما میخواید بگی حقیقت نیست کلید با قرینه. خب میگم یعنی وقتی در رو باز نمی کنه خراب شده بهش نمیگن کلید. خود در رو باز نمی کنه به درد نمی خوره. به درد نمی خوره. خراب شده الان اما بهش میگن کلید. بله دوباره یه بار شما میگه اصلا این کلید رو انداختم تو کوهه شکلش رو عوض کردم خراب شد دیگه بهش کلید نمیگن بهش میگن آهن. میشه مثل مثال چوب و خشب بود. سوال خوبی دارید میکنید. الان اره شکلش شکل اره است اما دیگه کل شده نمیبره به درد نمیخوره اون قرض تحصیل نمیکنه. الان دیگه منشار نیست حقیقتا. نه یعنی کار نه کنده یعنی کار میده کنده یا کار نمیده برای یه بار این منشاره. نه یه بار این منشاره یه تیغره آوردن یه قسمت دنده‌هاشو بریدن فقط یه تیکه آهن مونده. آفرین. پس یه جایی داری که ما به عبارت دیگه عنوان منشار اینو من تو عنوان خشب و شجر براتون توضیح دادم. عنوان منشار تو عرف موضوع لهش یه امر اعتباریه. جامعه منشار چیه؟
هم ماشین میدونی
میشه مثل ماشین. مفهوم شد؟ کلید اصف به چی میگه کلید؟ دوپرشو میگه کلید، سپرشو میگه کلید، دو از دو طرف الان دنده دارن میگن کلید، از روش دنده داره میگه کلید، این شکل بشه میگن کلید. کلید برای قفلای آبی، کلید برای قفلای نمیدونم درهای چوبی، کلید برای قفلای نمیدونم سویچی، کلید هزار تا کلید با داریم. جامعش چیه؟ بعد حالا وضع الستهین اول الاعم من الستهیه ول فاسد. به عبارت دیگه این نزاعی که ما داریم میکنه تو مشتق متفرعه بر بحث حیام. آیا از درسته بودی به این؟ یعنی صحیح و فاسدش رو باید درست کنی بعد ببینی مصداق انقضا یعنی فاسد چه ملازمه ای هست بین قول به اعم در اینجا و قول به اعم در اونجا. های مهدیان باید یه فکری کنیم سرش. پس دوباره یه چیزایی قطعا ماهیتشون عوض شده. بعد بگی که همونجا بعد بگی اول اره چی بود کلید چی بود که ای که الان دیگه افتاد تو کور ذوب شد دیگه کلید هم نیست. یه چیزی که فلزه. شجر عنوان حقیقیه برای درخت حی که الان یه تیکه چوب شد دیگه شجر نیست. پس چرا همین یه تیکه چوب وقتی بریدن هنوز الان بریدن یه حی نیست دیگه الان بون انداخت شد گوشه جاده تو جاده جنگل میگن درخت رو بریدن درخت پس اما حالا الان چیز کنن عرش کنن برش اولیه بهش بدن شیش لایش کنن باز بهش میگه شجر میگه چوبه. اگه جا دیگه به تیکه های وسط نمیگن قطعا نمیگن شجر اما به اون دو تیکه دو طرفش که هنوز یه حالت گردی داره ممکن میگه یه تیکه چوبه یه تیکه از درخت هست که بریده بودن. یعنی تبادر میشه عنوان درخت اینجا که این یه تیکشه اما اون وسطیه که الان دو طرفش صافه میگن یه تیکه چوبه نمیگن یه تیکه از اون. ممکنه هم بگن اما قدم اول تبادر بزن چیه؟ یه تیکه. اینا رو باید در بیاریم ببینیم ماهیت درخت چی بوده. پس دوستان اون بحثی که ما کردیم من تأکید کردم بحث جامع در موضوع له عناوین و عرفیه است، نه در وضعشون، نه در لفظشون، در موضوع له. آقای صبوری گفتم امور حقیقی وضعشون اعتباریه، موضوع لهشون امور اعتباری، وضعشون موضوع لهشون. خب حالا عنوان شجر از اون موضوع لهی حقیقی، موضوع له اعتباری میگید حقیقیه، پس چرا الان یه اتفاق افتاد؟ اصلا ما موضوع له حقیقی داریم؟ مفهوم شد؟ آیه تلایی؟ آیه رضایی؟ پس دوباره بیام الان من رو عنوان کلید مفتاح اینو تو بستم بیاده کنم. مفتاح خودم درست کردم، خودم درستش کردم، یه چیز بود که من درستش کردم دیگه، واسه خودم درستش کردم. عنوان سلات، عنوان سیاره درست کردم، پیاده کردم یه حرفا رو روش. الان عنوان شجره، هذه شجرتون، به چی میگید شجره؟ زیستشناس میگه چیزی که از مثلا آوند تشکیل شده باشه، بعد اینطوری باشه، بعد اینطوری باشه، بعد اینطوری باشه، این چوب باید فیبر اینطوری باشه، از فلان سلول ها تشکیل شده باشه، یه سلو خصوصیات برای دوشماره، میگه اینو من میگم درخت. خب همونجا زیستشناس رو بگیر آقا صبح یه از سر خط با من بگردم، اگر بریدنش انداختنش گوشه عرشم کردن الان به این تو چی میگی؟ حضرت آقای زیستشناس حفظک الله تعالی فی الدار، چی به این میگی؟ میگم چوب انشاءالله شرمنده اخلاق و ارزشی بابش بیدرن، چون یه همون جنس آوندهای فلانه و سلولهای اما حرفای تو اینجا صادقه، چرا بشه میگه چوب؟ چوب درخ میگه خونه بریدنش دیگه، پس بریدن دخیل بود؟ چیز ذاتیاتش بود؟ حیات چی؟ هزار تا باید سوال ازش بکنیم، نه سوالاتیه که ما ازش باید بپرسیم. پس یه اینا رو باید ما یکم دقیق بشیم، عناوین عرفیه کلماتی که در دست عرف استعمال میشن یه بار تو ناحیه لفظ و وضع آقای حجازی صحبت میکنیم، یه بار تو ناحیه معنا و موضوع له، معنا و موضوع لهشون امر تکوینی حقیقیه، یعنی الکلمت التی وضعت لهذا المعنا عنوانون مشیر الی هذا الموجود الخارجی التکوینی، یعنی ها یا نه یه چیزی رو ما اعتبار کردیم داریم کلمه رو بر اون میگیم، بعد او مصداقش این میتونه باشه، اینم هست، اینم هست، اینم هست، نه این نیست دیگه، این نیست، نمیدونم چرا چوب رو وقتی بودن دیگه شجر چجوریه قضیه. چی چی چی؟ خیلی این قشنگ بسته مقدسی دوباره بگو کلمه تو بگو اعتبار نا
نه
میگیم
این که اعتبار یعنی تو واقعیت دیده بودن این محدوده
چه بودن
این محدوده
چه بودن حواست به قربونه من به تمام هنی این حرف شما مثل بود که ما از بالا این برجای تجار نیویورک برد کنم پایین ها؟ اون مال کجا بود؟ نیویورک بود اونم؟ این برج میلان یه دو تا برج تو کویت هست این شکلی هست، اینا هم رفتن به سعود روز که حتی هم رفتن مثل آمریکا درست میگرد بالا باشه این ها چه فایده. خب خب صلات هم تو واقع بود، پیغمبر اکرم یه کارهایی کرد، پیغمبر اکرم یه کارهایی کرد که افعال خارجی بودن، یه من دیدمشون بعد جامعه براشون درست کردم.
نمیدونم. والا شما رو کلیدم بگو کدومش کلید بود، کدومش اره بود، کدومش نون بود. نون همین که سر سفره میخورید با هسته خورما هم درست میکنن، با هسته درخت کنار هم درست میکنن، با هسته زلزالک هم درست میکنن، با گندم و جو و با ذرت و با تمام حبوبات میشه نون درست کرد. این مادتا هیئتا و صورتا هزار تا شکل میشه باش چیز کرد. با تنور درستش میکنن، با نمیدونم با کیک پز درستش میکنن، با فر درستش میکنن، با نمیدونم قدیم این یه زمانی این بختیارو میگفتن نون تیری، یه کاسه این چیز تن ها بعد تن حساسشون من بلد بودم درست کنم کلا از اینا درست میکردم یه زمان حالا خاصی خلاص یه های عزیزی میخواد زم بگیره فکر کنم که این سالا لعله یه خبرهایی باید باشه. حالا ایه حالا آقا برگردیم، پس اینجا این نونه چی شد؟ ما هم یه مصداق دیدیم، میخواییم محدودش رو معلوم کنیم. یعنی تولید این نون فعل اختیاری من بود، تولید اون صلات هم فعل اختیاری من بود، تولید اون و اینا نه همه افعال اختیاری من بوده. حالا من خواهم محدوده اینو مشخص کنم، بگم به این محدود از افعال اختیاری میگم درسته؟ نمیدونم. خب هر روز اولتون گفتم آقا برید بشین کنار رو بسپ کنید، گفتم نه گفتم نه سوال خیلی سوال فنی من این سوالاته که وادارم میکنه که ولو حالا بد باشه این کلاس رو ادامه بده. جدی میگم سوالات خوبه اینطوری، اینا دقت میاره، این آدم مطمئن میشه که کاری که داره انجام میده ثمر داره. خیلی سوال خوبه. حالا نمیخوام چونتون بگم خیلی خوشحال بشید، باید کم بیشتر کار کنید، میخوام کار بشه واقعا. حالا اما من پشت سر بچه‌ها میگم با آقای انصافا سوالات خوبه استماع برای ولادت درس دادن میگم یه ذره باید شما ظرف ادراکات اعتباری رو بیشتر بشناسید. مقداری باید ظرف اعتباری خب توی فلسفه مرموهای سبا سبایی رحمت الله علیه ما هرچون از ادراکات اعتبار داریم از میزان داریم و صفت از میزان مختلف ترکنه. مقاله ادراکات اعتباری عباراتی که حضرت امام در جای جای علم اصول داره، عباراتی که محقق اصفهانی خدای مظفر داره، عباراتی که خدای مظفر داره، اینا به حمدشاهی هی حرف میزن. سلام مظفر دیدید الان به حمدشاهی که شروع میکنه صحبت کردن ناخودآگاه حدود ادراکات اعتباری رو معلوم میکنه. آقای سبحانی تو از اونجا داشتید یادتونه تو همین بحث امری که دارید میخونید براتون عبارت هم سبحان توضیح داره گفتن این تعبیر آقای سبحانی که عبد مثل ید مولا فکمان که مولا اراده میکنه دستش رو تکون میده، اراده میکند اعتبارا عبد رو تکون میده ها؟ بعد اونجا که تو مجاز کار کردیم به شما یاد دادیم که محدود ملاک هر اعتباری برمیگره به قانونه که این امثالیش اسمشو نگه بودم تا آدم چیه؟ ملاک اعتبارات برمیگرده به قانون نه ملاک صحت یا بطلان ملاک اصل اعتبار. ماهیت اعتبارات چیه؟ آیا قسم کیه؟ شید گوش آیا مقدسی؟ آیا بیاسی؟ آقا سید یکم باید آره اینا ها کم کار میشه انشاءالله که امروز ما تعدیل حساب میکنیم اطلاعات میدیم شاید نشم قانون اعطا و کل اعطا و حد شیئه اعطا و شیئه حتی بودیم
بخونیم. المبحث الثانی صيغه الامر. خب دوباره توضیح میدن دوستان، ما اینجا یه معنای صيغه افعل بحث میکنیم، بعدش هم ظهورشو در وجود. دوستان عزیز یه نکته که از اینا رو دیگه بازم تکراریه تو موجز داشتید، این که ما صيغه افعل یه جاهایی برای تهدید استعمال شده، یه جاهایی برای تعجیز استعمال شده، تأتو به صورت من مثله ها، یه جاهایی برای بعث و طلب استعمال شده، موارد استعمال متعددی داره. خب جواب میدن که اینها مورد استعمالن. یک، استعمال استعمال من نیستم یعنی چی میگه استعمال تو اینجا چی توضیح داریم؟ دوائی توضیح داریم چی گفتیم؟ پارسا ادعایی توضیح داده نمیشه تو کتابای اصولی. یه حرف آخونده، کلمه ادعایی از عبارت آخونده اومده، این عبارت آخونده خراسانی، حرف فلسفیه. یه چی؟ چی یه بار تعجیزه یه بار یه بار ماشاءالله بگو بگو
تو تیل اختیاری یه رو کار بردن اصفاد و اینو مطلب مقصده ما یه موقعی اصل معنی مستفاده از کلمات یه موقع تعجیزه.
این دعایی که شما میگید بگه توضیح بدم آقا از اول بیاد خوب شد. اینا به ما گفتن پس ام مشترک لفظی بین همه این معانی، ما گفتیم در مشترک لفظی نیست. خب اگه مشترک لفظی نیست پس استعمال ام در اینا استعمال مجازی از بابی که علی استعمال و ام من الحقیقت و المجاز میگیم، نه استعمال مجازی هم نیست. میگی پس اینا مصادیق یه معنای مشترک هست، یعنی امر بود علل جامع بین هذه المعانی، بعد اینا مصادیقش هست، این انحاء مختلفیه که اینا بشه اراده بشه، یا اینکه مشترک لفظی باشه اینا معانی عام باشن، یا اینکه اینا معانی مجازی باشن، یا اینکه اینا مصادیق یک معنای جامع باشن. خب جامع بین این معانی چیه؟ نداریم. نه امر وضع طلب مثلا یه معنا بیشتر، و اینا رو از کجا اراده میکنید؟ ارادتون هم مجازی نیست. میگن ها اینها انگیزه از بعثه. دایی کلمه معنای فارسی این انگیزه. انگیزه یعنی چی؟ این همون مصلحتی که میگفتیم تصور مصلحت، تصدیق به مصلحت، بعد شوق پیدا میکرد. اون تصور میکنه مصلحت تعجیز رو، تصدیق میکنه مصلحت تعجیز رو، شوق پیدا میکنه به تعجیز، بعد مانع نیست اراده میکنه که ابراز کنه این تعجیز رو. بعد دال بر این تعجیز چیه؟ استعمال صيغه فعل، اونم استعمال حقیقی فی معنی طلب. خب این چه جوری تا اون مصلحت رو محقق میکنه تو خارج؟ میگه وقتی من ازش طلب کردم نتونست انجام بده، بهش میگم شرمنده. دیدی ها؟ پس من استعمال میکنم فی معناه الموضوع لهم، استعمال میکنم، استعمالم هم حقیقیه، اما به چه مصلحتی؟ پس در واقع استعمال و استعمال و صيغه فعل فی معنى طلب مظهر و محقق لمصلحة تعجیز. مفهوم شد؟ پس داعی جاش کجاست تو سلسله؟ قدم اول. آقای قانه متوجه شدی آقا؟ این خیلی مهمه، جاشو بفهمید کجاست. ببینید من
این حکیه داریم دور میخوریم، من فعل اختیاری رو اشتار این مهمه، اینو از اول اصول تو این کلا باید ما فرو کنیم. من استعمال، استعمال این فعل اختیاریه، درست آقای قانه؟ من این فعل اختیاری دارم به نام استعمال، خب استعمال کنم لفظو. خب حالا که میخوام لفظ استعمال کنم، خب مصلحتی باید داشته باشه، یه بار مصلحتم تحقق در خارجه، پس من اعتبار میکنم اعتبر تو حاضل ام کیدی ها؟ حاضل ام یدی دیگه کافش هم نمیارم حقوقیت برمارم تا اعتبارم فکما این که من اگر اراده کنم دستم به چرخه همون لحظه اراده من می چرخه این عبد من که اراده کنم به چرخه باید به چرخه مثل فسرم باید به چرخه اراده کردم نماز بخونه باید نماز بخونه کما که اگه اراده کنم دستم برای فلان کار انجام بده انجام میده بذار چقدر ولی تصمیه عبد برش ولی تصمیه قشنگه هیچی نداره خودش الا صاحب خالی خالی هیچی نداره فقر و فخری هیچی نداره برای خودش این باید به این ستاحتی رو انجام حالا اینجا من اراده میکنم استعمال صیغه افعل رو یه بار ارادم به چی تعلق پیدا کرده؟ به اینکه مصلحت داره یه عبد فلان کار انجام بده اعتبار میکنم که یه عبد مثل دست منه دستور منم مثل دستور تکوینی به دست این دستور به صیغه به انشاء او دستور تکوینی از این به اینه حالا از این به اونه ها؟ این جایی که من استعمال از حقیقی در معنای طلب اراده چی هم میکنم؟ همون اراده ایجاد شی در خارج اون سر رو بارو خودش پس لحظ هم میشه ایجاد خاطر شی در خارج تصدیق بش میکنم شوق پیدا میکنم میام جلو میام جلو میام جلو حالا اینجا اعتباره به جایی که با دست هم کار انجام بدن میگم ها ایها الارض جهنی به ما هم به جایی که به فام بگم بلدش برو آب بیاریم بیار به عبده میگم جهنی به ما جهنی هم واقعا اراده اینو کردم که ایجاد بشه میره انجام میده این استعمال به مشکل نداره این استعمال در طلب بود بگید به داعی طلب به داعی ایجاد فلخارش داعی یعنی چی های اجازی؟ انگیزه یعنی چی؟ همون مصلحته مفهوم بشه اینو بذاری کنم یه بار انگیزی من تعجیزه بخوام تعجیز کنم بخوام بهش بگم آقا تو عددی نیستی شرمنده اخلاق برمیشی خیلی کوچیکی جا داری تا بکنی ما با باسم شبتونی کار میکنم و هنوز جا داری چجور میخوام اینو بهش بفهمونم تصدیق میکنم نه این مثل که واقعا این خیلی جوری فکر خبریه باید بهش بگم خبری نیست تصدیق میکنم بعد شوق پیدا میکنم باید همین کار انجام بدم الان میام جلو میام جلو مانعی هم نیست مفاسدی وجود نداره اگه من این کارو بکنم خب حالا که اینطوری شد اراده میکنم اراده میکنم تعجیز و هو فی الخارج تعجیزش کنم در خارج یعنی همه بدونن این کوچیکه حالا تعجیز چجور ابراز میکنم یه بار میرم جلوش شطرم میخوابونم تو گوشش زور داری به دوام زدن تو گوش میشه مصداق حقیقی تعجیز ها؟ این میشه یه بار سوال علمی ازش میپرسم بازم این میشه مصداق تعجیز ابرازش کردم دیگه ها؟ انگیزه تو خارج محقق شد یه بار نه خیلی محترمانه رنگش میکنن رنگش هم میکنم رنگ متالی چرمش میزنم قشنگ خشکه خیلی بهش میگم لطف تو تمایز فلان کار انجام بدید چون ازش میخواد فلان کار رو برام انجام بده بعد خونم این حتی نمی کنه که من واقعا میخواستم رنگش کنم مخواستم انجام بده میره هر کی دور بزنه سنگ بلند داره میبینه خیلی ها کرمال اخلاق اجای رضا داره فقط میشه تمشه میشه در واقع ابراز ایفیقه افعال او ازش چی فهمید؟ میخوام لمس کنم من شوخی نمیگم مثال میذارم میخوام لمسش کنید چی دارم میگم تعدد دال اینجا وجود داره در واقع میخوام اینو لمس کنید ما الان با مثال میگم که تعریف به مثال رو بالا میذارم لمس کنید شما ایشون میخواد تعجیز محقق بشه اما مخاطب خونه میفهمه تعجیزه مخاطب چی ازش فهمید ظهور و صیغه افعل به وجود رفت انجام بده یا درو دراسیمون فرض کن من هم سطحشم یا من عالی هم خواستم عبدم رو تربیت کنم بالاخره همین ظهور و صیغه افعل فه طلب رو فهمید بلند شد که طلب من رو اجابت کنه نتوانست بعد از نتوانستن او که یه تحقق و تعجیب و تو خارج ها؟ پس دوال بر تحقق تعجیز دوال اون دال هایی که میتونن مدلول تعجیز رو برسونن متعددن، یکی چک زدنه، یکی سؤال شفایی پرسیدنه، یکی هم هل دادنه، شما برو کنان کار انجام بده. پس استعمل الامر فبتلا حقیقتا لا مدلول و لیست تعجیز و فی معنی در اداد معانی وضوع اون لکه بشه مشترک لبید و لیسن مصداقن به طلب که طلب بشه جامعه برای تعجیز و تمنی و اینا ها؟ یه حالت بیشتر نداره، یه انگیزه یه من بوده از اونده اصلا که شما تو اصول بگید مراد جلدی، مراد جلدی همون مصلحت هست که تصدیق بهش میکنن جان جان؟ بله آفرین خودش یه قرینه یه حفای سوال پخته بود یه خودش قرینه است برای این که تا دلالت بین لفظ و معنای موضوع اولش درست نشه نوبت به یه حرفای مرادی جدینا نمیرسه. حالا عبارت بخونه از اهل منطق براتون، یه عبارت موقعی تا شفای اصول دادم خوندم براشون خوبتم از اون سر کلاس هستم بعدا انشاءالله خدمت. یه نیم ساعت یه 20 دقیقه انشاءالله خدمت عرض میکنه. باشه باشه خدا حافظش. پس درست بشه آقا این الان شاکله که لمس کنیم ما ادعایی از کجا اومده این. خب حالا نکته ای رو بگیم، همین رو شما تو المنطقه هم داشتی موقعی دارم تزمونی براتون گفت چی گفت؟ تزمونی دلالت و لفظ کتاب علل غلاف ها؟ ها ها چی میشه؟ گفت یفهم المشتری دخول الغلافه فی، یعنی در واقع فرض کنید او الان غلاف خواسته، جلد کتاب خواسته ها؟ شما تا معنای کتاب رو تصور نکنی معنای موضوع لهش و نفهمی این غلاف جزء اون معنای موضوع له به مراد جدی این آقا یعنی غلاف منتقل نمیشی. گفت بله ذالک ان الدلالت تضمنیه فرع الدلالت المطابقیه. حالا از آقای مزفر سوال میکنیم، آقای مزفر مراد جدی کدوم بود؟ تضمنیه بود یا مطابقیه؟ مراد جدی تزمونی، تزمونی خواسته جزء خواسته الان. اما مراد جدی تو که جزءه و جزء خواسته تزمون دلالت میکنه بر جزء، یعنی چی؟ من جزءمو یاد همون مشتری دخول الغلاف غلاف رو من خواستمه، جزء خواستمه، جزء خواستمه. اما این مراد جدیه که به جزء تعلق گرفته یتفرع علی دلالت مطابقی، دلالت مطابقی اراده نشده الان لذا تا اونه یاد این دلالت التزامی بگو دوباره. تو دلالت التزامی چای بخن ها؟ شما اگر اگر این آقا گفته من چای میخوام، اگر قندشو نیاره شما مؤاخذش میکنی، دوباره همینطوره. شما باید موضوع اون لمو بیاری بعد این موضوع له با فلان شی ملازمه داره تا بعد به دلالت التزام بتونی اونو اراده کنی. مجاز، مجازگویی تا شما موضوع له رو تصور نکنی بدل القت بینه و بین المعنى مجازی به معنای مجازی منتقل نشی، نوبت به مجاز نمیرسه. پس ارادت المجاز یتفرع على انتقال ذهن السامع من اللفظ الى المعنى الحقیقی و من المعنى الحقیقی الى المعنى
مجازی که شما معنی هجو اراده نکردی.
این هم میشه همون در واقع همین همین که داریم میگیم مستقب جان
دو جلالت تضمنی معنی اطلاق کل و اراده جز نیست، که اینکه میشون مجاز معنی اطلاق کل و اراده جز در غالب کل. خاطر همینم حالا اون دو پاورزی ضرور داری فیاضی
کرد ماچکار از فیاضی دارم
که
نوکرای فریاد هم دست کم میبوسم و حرفش اشتباه
میشه علاقه کلوزه.
بله بله مجازه. های فریادی الان اونجا علم بلاغت با منطق اشتباه گرفته. من منطق دارم، منطق که نگفته من حقیقی یا مجازی دارم، دلالت رو معنا میکنم. اصلا همین رو میخواستم کسی بهم بگه مجازی. من که نگفتم همشون حقیقی هم، من که نگفتم این تطابق یا تضمن التزامی حقیقی هم، اتفاقا ملتزمم به این که تضمن التزامیش مجازی هم، لذا منطقی غیر صریح هم منم ظهور دارن اما حقیقی نیستن. حقیقی فقط معنای موضوع له، معنای موضوع هم دلالت تطابقی داره. تمام شد. نه غلطه، منطقی نگفته. کی گفته؟ بو علی گفته، من گفتم، یا شما داری میگی؟ شما داری ادبیات و علم بلاغت با منطق اشتباه میگیری. یعنی منطق کاری نداره با حرفا، منطق داره دلالت رو معنا میکنه، انتقال رو معنا میکنه. لذا همونجا باید جوابای مظفر ما بهش بدیم. بگیم آقای مظفر دلالت داری یا نداری؟ شما داری میگی تداعی دلالت نیست. یعنی چی دلالت نیست؟ مفهوم شده عزیزی؟ اصلا میخواستم همینه، الان میذاشتم همین، میخواستم برسم بگم دیگه، اسمم نمیورد که جسارت داشت، میخواستم بگم اشتران. هیچ باب حقیقت و مجاز علم بلاغت هیچ ربطی به سیستم منطقی من در باب دلالت و من بحث دلالت تابع اراده میدونم غیر از دارم بحث حقیقت و مجاز میکنم. دارم میگم دلالت مطلقه سواء کان فی الحقیقه او فی المجاز، ها یتفرع علی الاراده. اگه یتفرع علی الاراده تو مجاز نداری، کل استعمال استعمال الحقیقی. بابا مجاز یعنی چی؟ یعنی از لفظ به معنای موضوع له، از موضوع له به معنای مجازی. چون علقه اینجا شکل میگیره، علقه هم اینجا آفرین. اراده کدومه؟ دومیه. حالا حلش کن، مفهومه؟ آقا بریم حالا ادامه شو بگم، یکم برم جلوتر. بحث بعدی که آقا دارن در مورد حالا در مورد طلب یک دو تا بحث ریزه میزن این وسط دارین که دیگه فرض کنید دیگه شما مقدمات چه بلدی، ریزه میزن نیست دارم. گفتن صیغه فعل و زعل طلب. آقا این اشکال کردن، گفتم بابا صیغه فعل معنای حرفیه، طلب معنای اسمه، چی صیغه فعل واسه داره طلب؟ اینا رو گفتم تو المجد. گفتن صیغه فعل چی واسه داره طلب؟ اون طلب معنای اسمیه، اونم معنا از اونم نمیشه، حیات غالب بر معانی هست نمیشه. پس چه کارش بکنیم؟ ایشون گفتن که باید بگیم وضع نسبت طلبیه. بعد اومدن گفتن که عده دیگه گفتن آقا این طلب انصراف به طلب حقیقی داره، فضا فضای اعتبار انشاءه. چی بگیم؟ بگیم بعد، بعد انصراف به انشاء داره، به اعتبار داره. حالا فرق بین طلب و بعد چیه؟ چون دو تا تو عبارت هم زفر آمده من گفتمش، این بار کتابای بالاتر. فعلا شما این نکته رو دقیق بشید که اون ماده امر چون معنای اسمی بود، ماده بود دیگه، میرفت رو طلب اسمی. این که حرفیه نمیشه بگیم وضع للطلب. بخونیم آقا صيغه الامر ای هيئه الامر که صيغه افعال. خب یه تیکم یه دیگه غیره ادامهش بدیم. بعد میفرمایند که الان که این حرفا رو ما زدیم اجازه این نکته دیگه آشکار میشه، همین توضیحاتی که ما دادیم، توضیحاتی که سر فعل اختیاری حرفا زدم و سر داعی ها، یه چیز دیگه آشکار میشه که اگر من جمله خبری استعمال کنم اما داعی اصلیم چی باشه؟ طلب باشه، ایجاد الفعل فی الخارج باشه، باز معنای هیئت معنای طلبی میده. خب اینو گفتن یه عده اشکال بهش میکردن، گفتن ای بابا ایلا ایلا بیا خراب شده دوباره. بابا جمله خبری استعملت فی معناها، داعی از استعمال جمله خبری طلبه، نه اینکه جمله خبری استعملت فی طلب. نه حالا اینو برای من تو صیغه افعل گفتی. خب چرا میگه جمله خبری استعملت فی طلب؟ بعد بگه هیئت جمله خبری دراز بر حکایت میکرد نه بر انشاء نه بر طلب. چرا دارید مغالطه میکنید؟ شد مجاز، شد حقیقت ذاتی دعوا اتفاق میفته. بابا انگیزه از استعمال چی بود؟ همینطور جمله خبری پیادهش کنید. شارع من چون میدونست من خیلی بچه خوبیم، خیلی آدم اینطوری بالاخره سر به راهیم، مطمئن بود این کاری که میخواد بهم دستور بده من انجام میدم. در این فضا اومد به من گفت که این بنده خوب من میدونم فلان کار رو انجام داد. تمام شد. داد یعنی چی؟ یعنی در اولین فرصت برو انجام بده. ای گفت من میدونم انجام میده، یعنی تا عصر وقت داری. جعل الفعل على عهده المکلف میکنه، اخبار میکنه از تحقق الفعل فی الخارج. به چه انگیزه ای؟ انگیزه ای که تو بری این انجام بدی. اینا کارهای تربیتی مولانه، نداره ما رو تربیت میکنه. ما خودمون مخاطب دستورات بدونیم، فقط باید مخاطب قرآن بدونیم. نگیم ما بریم فقط رساله بخون، رساله بخون قرآن هم بخون. بعد که قرآن خونی بعد میگیم خطابای شارع ما مختلفه به ما. اینا همشون اثر تربیتی رو مکلفین داره. دستور وجوبت اونجا بگیر، اما انحاء خطابات هم اینجا ببین. ادبیاتت هم خوب باشه که بفهمی اینا چه خبره. وقتی ادبیات درسته بعد میفهمی اینجا باید بگم چی چقدر شدیدتره. لذا حج خیلی جدیه، چون تنها دستوری بین این فروع و دین و که شارع ما با جمله خبر گفته لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، گردنتون نماز مال خودتون، حج مال من، برو انجام بده. این نشون میده حجه خبری توشه. حالا پس آقا جمله خبری هم در معنای طلب استعمال نشد، استعمال شد در معنای حقیقی خودش. به چه انگیزه ای؟ طلب. حالا بعد همینجا بریم سراغ وجوبش. دوباره گفتن صیغه افعل وضع دل وجوب، وضع دل نه، وضع علل جامعه و بحثای گذشته. آقا مظفر میگه نه آقا، وجوب کجا در میاد؟ قانون بعث المولا لا یدرک بلا جواب، همه حرفایی بود که دیروز زدیم، دوباره همینجا میزنیم. حالا جمله خبری دلالت بر وجوب میکنه آیه حجازی؟ میگه بله میکنه. چرا میکنه؟ میگه به خاطر این که جمله خبریه. مگه نه تو از جمله خبری فهمیدی انگیزه مولات طلبه؟ اینو فهمیدی یا نفهمیدی؟ و تمام وجوب، وجوب رو لفظ امر نرفت. از طلبو از طلبو یفهم من ای دالن، از هر دالی فهمیده بشه. حلمون بده، سرشو تکون بده، با دست بگه، با اشاره پلک بگه، با لفظ بگه، با نوشته بگه، واسطه بفرسته، هر جایی به ای دالن. اگر ما فهمیدیم مولای من طلبی داره، شوقی داره نسبت به تحقق یه کاری و یه چیزی، لابد لنا من امتثالش. لذا به عبارت دیگه الان با این هر فهمیده شد وجوب بر مدار چی میگرده؟ همون انگیزه از بعد، انگیزه از استعمال جمله، همون انگیزه هست که مهمه. مراد جدی چی بوده؟ انشاء بگه، ماضی بگه، مضارع بگه، هیچ فرقی برای ما نمیکنه. اینا نشون میده که وجوب از صیغه افعل در نیومده به ماهیت صیغه افعل، به علت جمله خبریه نمیومد. از جمله خبریه الزاما در نیست، و الا اگر از نمیدونم جمله فلان در نمیومد، هر از اشاره در نمیومد. همه اینها چون مراد جدی و حق ایجاد فعل در خارج معرفی میکنن، انگیزه مولا رو معرفی میکنه، و مولویت مولا هم حرف اساسی رو برای ما میزنه که فی دائره مولویت و عبودیت کار تمومه. بخونیم عبارت رو، صیغه الامر ای هیئه الامر کصیغه افعل و نحو صیغه افعل تستعمل فی موارد کثیره، منها البعث نحو قوله اقیم الصلاه، منها التهدید که قوله اعملوا ما شئتم، منها التعجیز فاتوا بصوره من مثله. اینا رو دیگه تو الجزم داشت. غیر ذلک من التسخیر، انذار، ترجی، تمنی، یادتون اینا مثالاشو از اینجا دوبار الا یا ایها لیل نمیدونم الیسان منم جیب ینجلی و تنجلی و یه چیزایی داشت دادی شعرا همونا دیگه. ولیکن نظاهره ان الهیئت فی جمیع حاضر معانی استعمالت فی معنا واحد، هیئت یه معنا بیشتر نداره، لیکن لیس هو و واحدا من حاضر معانی اینا نبود. لان الهیئت مثل افعل، آقا لیس واحدا من هذا المعانی نه یعنی میخواد بعث رد کنه، میگه بعث اسمیه ها، نه یعنی میخواد جامع عبارت آخه یکم غلط اندازه فکر میکنه میخواد جامع درست کنه، میگه لیس و احد هذا المعانی، یعنی که انا جامع داریم، نه، لان الهیئت مثل افعل شأن و شأن هیئات اخرى وضعت به افاده نسبت خاصه مثل حروف ولم توزل افاده معانی مستقله، برای بیان معانی مستقله نیست. حالا یا صفحه انگراد منها مفاهیم هذه المعانی المذکوره، نمیشه از هیئت این معانی که گفته شد اراده بشه. چرا نمیشه؟ این وصفش مشعره به علت حکمش ها، چون علتی یه معانه اسمیه، یعنی لعنها معانه اسمیه. و علیه فالحق انها موضوعه للنسبه الخاصه القائمه بین المتكلم والمخاطب بل ماده. ماده یعنی چی؟ یعنی همون مصدره. و المقصود من الماده الحدث الذي وقع عليه مفاد الهيئه، مثل ظرف اینا دی ماده، قعود، صيام، في اذر قم قعود منحوس. و هین اذن ينتزع منها از این هیئت عنوان و طالب، مطلوب و من، مطلوب کسی که طلب کرده، کسی که از او طلب شده، چیزی که طلب شده. فقولنا اضرب یدل علی نسبت طلبیه بین الضرب و المتکلمه و المخاطب و معنا ذالک، و معنا ذالک جعل الضرب علی عهده المخاطب. فقط بگو این کار برام انجام بده. آقا این جعل الضرب علی عهده المخاطب کرایه از اون دقت اعتباری بود که گفتید، گفتیم که او همونطور که دستش واد ها، الان این جمله برای اونو میخواد اونو بگه. و بعث المخاطب نحو الفعل، تحریک المخاطب الى الفعل. و جعل الدائی، انگیزه ایجاد کردن، فی نفس المخاطب للفعل. و علی هذا فمدلول هیئت الامر، مفاد هیئت الامر، هو نسبت الطلبیه. دوستان فعلا این دفعه داره با کلمه طلب کار میکنه، نسبت الطلبیه. و ان شئت فسمها النسبه البعثیه. این انشهترم گفتم چرا دیگون میگه دقیق داره میگه، من اینا رو قصر از همهشو توضیح دادم تو هم میگه دیگه تکرار اینا همه لغرض ابراز جعل المأمور به ای المطلوب فی عهده المخاطب، لغرض این که ابراز کنه که مخاطب باید بره این کارو بکنه. و جعل الدائی ایجاد انگیزه در نفس مخاطب، تحریک مخاطب و بحث مخاطب نحو المطلوب. ما شئت فعبر، هر چی میخوای بگو دیگه. دیگه فهمیدی چی میخوام بگم؟ غیر ان هذا الجعل او الانشاء يختلف فيه الداعي له من قبل المتكلم. داعی برای این انشاء و جعل از قبل متکلم ممکن مختلف بشه. فتارتا يكون الداعي للمتكلم هو البعث الحقيقي. خب دیگه جعل داعی في نفس المخاطب لفعل المأمور به، همین که الان تا حالا داشتیم باش کار میکردیم. فيكون هذا الانشاء حين اذن مصداقا للبعث والتحريك وجعل الداعي. برو انجام بده. او ان شئت فقل يكون هذا الاستعمال مصداقا للطلب. حالا میگه هر چی میخوای بگو، فان المقصود واحد. چرا اینا رو هی به کار میبره؟ چون تعدد تعبیر تو عبارات های اساطیرش زیاده. ایشون میخواد بگه بابا اینا همشون یه حرف دارن میزنن، همینی که الان من رو لفظ زوم نکن، بگو چی میخواد بگه، اون مهمه برا من. چرا داره اینو میگه؟ دوباره بگم، چون تعبیر مصداق مثلا گفتن این استعمال مصداق طلبه، که نه این استعمال تو جامعه یه بار مصداق طلبه، یه بار مصداق اگه حرفا میشه زد پیاده کرد. آقای مظفر میگه اینا نخواستن جامع درست کنن، نخواستن لفظ هیئت افعال رو مشترک معنوی کنن، اینا رو نبوده. اینا گفتن یه نسبت طلبیه داریم، انگیزه ها فرق داره، اما هنگام عبارت سردازی تعبیر مصداق و اینا آوردنه، یکم غلط اندازه ایتهابی. و اخرى يكون الداعي للمتكلم هو التهديد فيكون مصداقا للتهديد و یکونو تهدیدن بالحمل شایع. خیلی البته باید بگیم حالا و ثالثتن یکونو دعای للمتکلم و تعجیز و یکونو مصداقا للتعجیز و تعجیزن بالحمل شایع. ما قبول نداریم به حمل شایع هم طلبه. تو عبارت هم توضیح دادن کجا گفتن به حمل شایع طلبه، چون مخاطبش چی میفهمه؟ طلب میزن وقتی رفت و انجام داد بعد نشد، بعد ازش تعجیز در میاد. مفهومه چی دارم میگم؟ مخاطب ازش مصداق به حمل شایع تعجیزه، یعنی هم به حمل شایع قرض محقق شد بعدش، اما نه اینکه امر مصداق تعجیزه. امر وقتی او فعلش منظم شد، وقتی او عبدالتونست کارو انجام بده، رو هم میشه مصداق تعجیز. مجموعه اش منظورشه. حالا واضحه. و اله هنا یتجلا ما نورید ان نوضحه. آشکار شد. اون چیزی که ما می‌خواستیم باز ایضاح بکنیم او رو. فانا نورید ان نقول، من می‌خواستم اینو بگم به نفس العباره. خلاصش اینه که ان البعث عد التهديد عد التعجيز او نحوها ليست معانی هيئت الامر. اینا معانی هيئت امر نیستن که قد استعملت في مفاهیمها. بعد استعمال شد اینا کما ظنه القوم، لا معانی حقیقتا بلا مجازیه. اینو من میخوام بگم. بل الحق ان المنشأ بهیئات ليس الا نسبه الطلبيه الخاصه، فقط همین. و هذا الانشاء يكون مصداقا لاحد هذه الامور باختلاف الدواعي. ف فیکون و تارکن بعثن بالحمل شایع اخرى تهدیدن بالحمل شایع با هاکده. حالا که اون مقدمه رو گفت که حمل شایع درست شد، حالا تعبیر حمل شایع اینجا درسته دیگه، چون اینجا بالا گفت که ملاک چیه. لا ان هذه المفاهيم مدوله للهيئه و منشئه بالهيئه، نه اینا مدلولن و انشاء شدن با هیئه، حتی مفهوم البحث و طلب، بحث و طلب هم اسمی هم نیست در این بسر. و الاختلاط فی الوهم بین المفهوم و المصداق هو الذی جعل اولئک، این خلط کردن بین مفهوم و مصداق، بین انگیزه و مصداق خارجیه که باعث شد قرار داد اینها رو که اینطوری یظنون ان هذه الامور مفاهیم الهیئه الان، این شد که اینا توهم کردن که قد استعملت فیها اون هیئت هم استعمال شده در این مفاهیم، استعمال اللفظ فی معنا، اینا همه منشأش همونجا. حتی اختلفوا فی انه ایها المعنى الحقیقی الموصول اهلیه و ایها المعنى المجازی، کدوم حقیقی کدوم مجازیه. میگه آقا تمام این روزه هایی که آقای مظفر رو بخونم بقیه شن
مدار تفهیم و تفهم بس خارج شدیم. چرا ما استعمالمون برای تفهیم و تفهم، ولی ما یه چیزی رو میگیم مخاطب معنای طلب رو میفهمه،